جهاد داشت لذا نشد. سه جلسه کشید تازه کاملا نشد دیگه، این فایده نداره. مثلا 4 جلسه 5 جلسه تا آخر دوره همین بحث ادامه پیدا کنه. دیگه به همون سه جلسه اکتفا کردیم. امروز در حقیقت طبق برنامه و جلسه نهم ما می بود، مون تو جلسه دهم ما سن، چون همون یه جلسه اضافه شد جامعه شناسی. لذا بحث سبک زندگی رو می‌خوام اشاره بکنیم و بعد هم ان شاءالله یه سه جلسه هم مثلا روش و سه جلسه پایانی هم که پاسخ به سری از پرسش‌ها، چه در باب ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران و خبرگان و چه اهم شبهات رایج در فضای دانشگاهی، به ویژه شبهاتی که به عنوان مد سال ما اینها رو می‌شناسیم و تکرار می‌شن. بعد در مورد حتی اینا هم سوال دارید شما دیگه، فنا و خدا مثلا بفرمایید. خواهش می‌کنم. نگفتیم خیلی خوب، پس تو جلسه گفتیم بسیار عالی بوده، پس طبق برنامه پیشرفت می‌کنه، مشکل نداره.
نه نداره
خب شما تایید ما کمک می‌کنه، خدا خیرتون بده. ما فکر می‌کنیم سه جلسه گفتیم ولی معلوم شد که دو جلسه بود. این از این حیث خوب بوده. عرضم خدمتتون که شما نهی نداره اینکه به نفع ما شد مسئله شما فرمودید و نشون داد ما دقیقاً طبق برنامه پیشرفت. بله عرض کنم که بحثی که امروز می‌خوایم مطرح بکنیم در مورد سبک زندگی هست. این بحث همیشه بحث مهمی بوده، همیشه هم قابل طرح در دانشگاه بوده و همیشه هم ما در دانشگاه بهش نیاز داشتیم. منتها خب حالا تو این چند سال اخیر مثل خیلی از بحث‌های دیگه که رهبری مطرح می‌فرمایند و بعد این تازه به ذهن بقیه خطور می‌کنه تو این عرصه وارد بشن، این عرصه هم خاطر جزء بحثایی است که حالا الان یه مقداری داغ شده و بولد شده و روش حساسیت ایجاد شده. هم اصل بحث سبک زندگی روش حساسیت ایجاد شده، هم خودش فرصت شده است برای یک طیفی از کارهای تبلیغی که ما در دانشگاه و با دانشجوها و با مردم میتونیم انجام بدیم. من امروز میخوام سبک زندگی اسلامی درس بدم، چیز درس دادنی نیست، یه جلسه بود و جلسه و اینها. فقط میخوایم این باز یکی از دوستان حساس بود به این کلمه جغرافیا، حالا میگه که شما پرجوش بیشتر جلب بشه کلمه دوباره تکرار میکنم، برای اینکه جغرافیای بحث روشن بشه من این مقداری این بحث رو مطرح میکنم تا ببینیم که به کجا میانجامه. خب حالا تا این کلیپ رو من میخواستم پخش بکنم که حالا تا این بیاد بالا احتمالاً جلسه امروز نمیکشه، این میره فکر کنم سه جلسه بعد احتمالاً، حالا کم و زیاد. بله وقتی که از خب یکی از اساسی ترین پرسش های بشر که مکاتب فکری و فلسفی مختلف سعی کردن به این پرسش ها پاسخ بدن، به این پرسش به شکل خاص پاسخ بدن، پرسش از معنای زندگی است، یا به تعبیر غربی ها meaning of life. اگر شما یک فحصی بکنید یا به قول امروزی ها یه سرچی بکنید در اینترنت، همین تعبیر meaning of life، معنای زندگی رو به انگلیسی تایپ بکنید و گوگل بکنید اون رو، میدونید این کلمه گوگل جزء افعال جدید انگلیسی است. یعنی در زبان انگلیسی دیگه نمیگن که من در گوگل سرچ بکنم، نه میگن این رو من گوگل میکنم. گوگل میکنم یعنی در اینترنت تحقیق میکنم، در سرچ میکنم. این دیگه افعال جدیدی است که تو این دهه اخیر در زبان انگلیسی امروزین رایج شده، میگن حتی ماضی مضارع ازش میسازن، مثلا آی گوگل دیت، یعنی من اینو گوگلش کردم، یعنی سرچش کردم تو اینترنت. بعد اگر اینو گوگل بکنید تو اینترنت و سرچ بکنید یا به قول به تعبیر ما فحص بکنید، استقراء بکنید، بررسی بکنید، مقالات و مطالب فراوانی برای شما میاد، کتاب‌های فراوانی در باب معنای زندگی، meaning of life، معنای زندگی برای شما میاد و بسیار بهش پرداختن، بسیار به این پرسش پرداخته شده، از جمله پرسش‌های بنیادین هستش و مکاتب سعی کردن به این پاسخ بدن. حالا عرضم تو فارسی منظورتون که خیلی بهترین منابعی نیست، منابعی نیست که بهترین داشته باشد، به انگلیسی هم نمیم، انگلیسی آشنا هستید بخوانید. خب حالا اونو باید اشاره بکنم، بعد دانشمندان شو فرصت بشه اشاره بکنم. اما مثلا دانشمندانی که به بحث معنای زندگی پرداختن، ولی تو فارسی متاسفانه خیلی منابع جدی نه، اشاره میکنم اما اون تو خیلی جدی نیست. قاعدتا و مبتنی بر یک ترتیب و ترتب منطقی میتوان اینطور استنباط کرد که به تبع معنایی که برای حیات مطرح میشه نوع زندگی یا باز به تعبیر غربی ها form of life تعیین میشه. من تاکید دارم کلمه انگلیسیشم بگم از این جهت که طبیعی است که فضای بحث ما فضای بحث تبلیغ دانشگاهی و در دانشگاه و با دانشجوست و ممکن است این کلمات رو به کار ببرن لذا انسان تو ذهنش باشه خوبه. form of life، form که یعنی همون form دیگه، همون نوع، گونه. form of life نوع زندگی هستش و متناسب با نوع زندگی تحدید و تعریف ویژه‌ای از سبک زندگی یعنی لایف استایل یا لایف استایل برای فرد و اجتماع صورت میگیره. خب روشنه که ما اول باید معمای پیچیده معنای زندگی رو بتونیم حل بکنیم به درستی، به دقت، به روشنی و این رو حلش بکنیم. بعد پس از اون به دنبال انتخاب نوع صحیح زندگی بگردیم که چه نوعی از انواع زندگی مناسب هست و درسته، البته متناسب با اون معنای زندگی، و سرانجام به سراغ نهج الحیات و سبک زندگی خاصی که ضامن خوشبختی دنیوی و اخروی و کامیابی ابدی برای انسان هستش ما برسیم. اگر حالا این میامد من شاید بعضی مثلا با پاورپوینت هم میتونستون نشون بدم. نه نکنه حذف کرده باشه اصلا دیگه، مطمئن تموم شده؟ این توی فایلای دیگه ای ندارید مثلا یک جایی که اون دیگه اصلا باز نمی کنه؟ خیلی خوب، حالا مشکل نداره. پس حالا این پس نه خیلی حذف کرده. پس اگر کسی آشنا هست بده انجام بده خودش.
کنترل
اس بزنید. حالا مشکل فایلی بوده که الان شما نمی‌بینید فایل رو. بله. بله. اگر دارد سطح آشکار دارین من نمی‌بینم. آها اینجاست. ها. اینجا نگه نمی‌بینم. باز نکرد. کلمه سبک زندگی رو اگر می‌خواد خودتون بدید که بدون شک. یالا. حالا سوالش پیش داره.
اسم پوشه سبک زندگیه؟
بله، کلمه سبک زندگی به فارسی. اگر ببینید وقت خب حالا اگر مشه مهم نیست، یه کلیپی هست بخواستم پخش بکنم و همچنین پاورپوینت، نه مهم نیست حالا اگر نشد. حالا عرض خواهدتون که همین کلمه فارسی سبک زندگی رو بدید.
یه نقطه که بزنید همه رو میاره بالا دیگه
نمیخواید. اینجا اینجوریه
از پایین
باز
یه نقطه بزنید،
نقطه بزنید، تمام میاره
بالا میگه همه رو میاره. نقطه اینجا بزنم؟ آره همون چیز میاره.
نه این هرچی باشه که توی لپتاپ آقا رو آورد بالا. نه
نه هر چی بوده.
خب اگه این باشه خوبه.
اگه فارسیش کنید که اسپانیلی
ها اسپانیلی مکزیکیه. بله خب آقا یه لحظه حواس ها جمع باشه ما بحث اونو پیش ببریم. اصلاحی میکنم چون الان حواس ما هیچ رفت به این لحظه ها بسن تو ذهن دوستان. بعد یه لحظه با من باشه رها کنید این پاورپوینت و صفحه و نامه رو رها کنید. اصلا خواهدتون که این لحظه با من باشید بحث رو سریع پیش ببریم چون فرصت محدود هست، بحثم خیلی زیاد داریم. خب حالا از معنای زندگی شروع بکنیم. من فقط بخوام سریع اشاره کنم. ببینید برای اینکه یه لحظه با من باشید آقا حواسان اینجا باشه. ببینید برای اینکه بحث سبک زندگی رو مطرح بکنیم به گونه‌های مختلف ورود به این بحث شده است. پیشنهاد من اینه، نمیگم پیشنهاد دقیق و درستی است، با مطالعه کردم با بررسی کردم مدلی که بنده به ذهنم میاد برای ورود به سبک زندگی اینطوری است. دانشمندان غربی به شکل‌های مختلف وارد این بحث شدن، بنده به این شکل وارد بحث میشم و اون این که ما از معنای زندگی شروع کنیم، بعد از معنای زندگی به نوع زندگی برسیم و بعد به سبک زندگی برسیم. بعد قاصر و ناقص این حقیر اون من یا بنده یا این جانبی که اینجا گفته میشود قید احترازی است، از این حیث که ذهنتون نرود که بزرگان این مطلبو فرمودن. این حقیر میخوام بگم این حرفو زدم که یعنی از این حیث فقط، مگر نکته خاصی نداره، چیزی نیست که بخوام در کتاب خاصی به سبک برسیم. نه از این حیث که دانشمندان غربی زاویه ورودشون به بحث کمی متفاوته، گرچه بعدا خواهیم دید که همپوشانی زیاده با هم دیگه، اما این شکلی به موضوع شاید نگاه نکردم. پس ورود بحث رو ما از معنای زندگی میگیریم. خب وقتی از معنای زندگی سخن میگیم، باید متوجه باشیم که ما وقتی از معنای زندگی حرف میزنیم چه معنای منظورمون هست. ما اول وقتی از معنای زندگی سخن میگیم، زندگی به معنای فلسفی و الهیاتی، تئولوژیک، معنای فلسفی و الهیاتی و نه به معنای زیست شناسانه و بیولوژیک مد نظرمون هست. ما وقتی میگیم زندگی، به مفهوم زیست شناسانش نمیگیم. ببینید وقتی یه پزشکی میاد بالا سر یه شخصی میده آقای دکتر مرده، این نبضش رو میگیره، قلبش رو، نفسش رو، اینها، میگه بله یا مرده است یا زنده است. این مفهوم زیست شناسانه بیولوژیک از زیست زنده بودن زندگی هستش. ما این معنا مد نظرمون نیست، بلکه معنایی که ما مد نظرمون هستش معنای فلسفی و الهیاتی است. شاید اگر بخوایم به کلمه بخوایم معنا بکنیم، توضیح بدیم، شاید آنچه که زندگی زیست شناسانه هست زندمانی است و ما سخن از زندگانی داریم. یه زندمانی داشته باشیم، یه زندگانی. اگر اینطور بخوام تفکیک بکنیم، آنچه که ما از اون سخن میگیم در حقیقت زندمانی نیست بلکه زندگانی است. نکته دیگر این هستش که وقتی ما از زندگی سخن میگیم، حالا چه معنای زندگی، چه نوع زندگی و چه سبک زندگی، به عنوان یک فعل ما اینو به کار میبریم، نه معنای یک اسم. معنای اسمیش مد نظرمون نیست، معنای فعلیش مد نظرمونه. فعلی نه در مقابل بالقوه، با نه، فعلی یعنی کاری رو انجام دادن. ما سخن از زندگی کردن داریم، نه اصل خود زندگی. زندگی کردن به عنوان فعل ما بهش نگاه میکنیم. خب حالا که با این دو مقدمه که ما اولا بدانیم که معنای فلسفی الهیاتی زندگی مد نظرمون هست، نه معنای زیست شناسانه، یک دو فعل زندگی منظورمون هست نه اسم زندگی، این هم مقدمه دوم. وقتی میخواییم از معنای زندگی بحث کنیم، در دو ساعت همیشه باید بحث کرد، یکی جزئی یکی کلی. منظور از جزئی یعنی زندگی شخصی و منظور از کلی یعنی زندگی به عنوان فعلی از افعال خداوند. در حقیقت این نکته هم نکته بعدی است که باید مد نظر باشه. نکته بعدی که باید بدانیم این است که، این بذار بپرسم از خودتون، معنای زندگی یعنی چی اصلا؟ خود معنای زندگی یعنی چی؟ کسی تو ذهن مبارکش هست که بیان بکنه معنای زندگی یعنی چی؟ وقتی میگن معنای زندگی منظورشون چی هستش؟ دانشمندان، فیلسوفان، روانشناسان، جامعه شناسان، وقتی میگن معنای زندگی، meaning of life، یا معنای زندگی، منظورشون چیه دقیقا؟ احسنتم، فرموده هدف زندگی، چیزی که اینها مراد میکنن، دانشمندان، فلاسفه، متفکرین، چیزی که مراد میکنن و منظورشون هست از معنای زندگی، همون هدف زندگی است. خب حالا این هدف زندگی رو عرض کنیم، در دو حالت میشه در نظر گرفت، یکی فردی یکی کلی. یک این است که معنایی که من به عنوان یک فرد به زندگی خودم میبخشم چیه؟ یعنی هدف من از زندگی چیه؟ من شخص خاص و شما شخص خاص و هر شخصی، خود شما هدفتون چیه از زندگی؟ آقا بخش به زحمت افتاده شما هر محده است که خیلی بسیده شد. بله به هر تقدیر، چون من لپتاپ خودم خیلی قدیمیه، یعنی جزء نسل‌های اولیه ساخت لپتاپ در کره زمین است، این معمولا به این دستگاه نمیخوره، لذا گفتم من فلش میارم از لپتاپی که دوستان، ما معمولا هر جا میریم معطلی داریم، برای اینکه گرفتار اون معطلی نشیم گرفتار معطلی دیگه شد. چی؟ نه دیگه، ما ان شاءالله پولش شما بدید بالاخره ما آپدیت میشیم. بله بگذاریم، به هر تقدیر عنایت بفرمایید. الان پیشنهاد میدم که آقا قسطی بخرید، که میگه آقا من آشنا دارم راهای دست دوم مرکز خدا، خیلی ممنون، حالا فعلا از این بگذرید. فهم تقدیم مراد این که، پس اینم مطلبی است که من هدف زندگی خودم چیه. دیگه شخص مثلا بهش میگه که چرا میخوای خودکشی کنی، میگه دیگه چه زندگیه، چه فایده داره این زندگی من دارم، من دیگه باید بمیرم دیگه. میگه خب چی شده مثلا رفته مثلا خواستگاری جایش جواب رد دادن، دقت میکنید؟ بعد میگه حالا مهم نیست چیزی که فرامون زن، میگه نه نه بدون فلانی، من حالا اسمشو نمیگم، آقا این شد علاقه من بشه، اما که بدون فلانی این زندگی هیچ ارزشی نداره، مرگ بهتر از این زندگی. این هدف زندگیش لاقل تو ذهن خودش نیست که زندگی با فلانیه، حالا بلکه با اون زندگی که البته با فلانیه های بعدی هم شاید مطرح بشه، اما ها اولش لاقل عرض کنم که این هدفی که تو ذهنشه اینه، هدفش اینجا گذاشته، هدفش بوده که مثلا فقط تو فلان برنامه موفق بشه، در فلان جا جایگاهی پیدا بکنه، کنکور قبول بشه، شما جووناشون سر کار خواهید داشت این بحثا، کنکور قبول بشه، فلان رشته قبول بشه، مثلا فرض کنید که یه شغلی در یه جایی پیدا بکنه، این وقتی به هم خورد طبیعتاً احساس پوچی میکنه، احساس پوچی میکنه. میخوام بگم میشه برش گردون یا نه، این تقریبا یه نزدیک 20 گیگ مطلب ما ویروس شناسایی کرده اساساً. بله خیلی خوب این عرض فرمان دیدن
نشده
باشید. نه بله عرضم خواهدتون که پس این مطلبی است که من یه وقت از هدف زندگی رو شخصی میبینم، یعنی معنای زندگی رو شخصی میبینم، معنای زندگی برای من چیست، هدف زندگی برای من چیست. یه وقت است نه، نگاه من به هدف زندگی این نیست، منظور از معنای زندگی در حقیقت زندگی به عنوان فعل خداوند و اینکه زندگی که خلق اون فعلی از افعال خداست آیا دارای معنا و هدف و مقصود و غرض خاصی هست یا نه. طبیعتا وقتی ما اینجا داریم بحث میکنیم از سبک زندگی که پیشینش میشه معنای زندگی، ما این معنای دوم مد نظرمونه، نه هر شخصی خودش، نه معنای دوم، یعنی به شکل عام، به شکل جنرال، به شکل کلی آیا زندگی هدفی رو دنبال میکنه؟ با عامتر بخوایم نگاه کنیم، آفرینش هدفی رو دنبال میکنه یا نه. همینجا داخل پرانتز بگم این بحث مفصلی است، خیلی میشه انقلت قلت کرد، ولی این رو به عنوان نکته اطمینانی و قطعی شما تحویل بگیرید. عموم مکاتبی که گرفتار نهیلیزم یا نایهیلیزم یا همون پوچگرایی شده اند، مکاتب فلسفی هستند که نتوانستن پاسخ درستی به معنای زندگی بدهند. هر مکتب فکری فلسفی که نتواند معنایی برای زندگی و در حقیقت هدفی برای زندگی، هدف درستی برای زندگی معرفی بکند، طبیعی ترین نتیجه ای که با آن میرسد این هست که دچار پوچگرایی میشه، دچار پوچی میشه. خب برای چی؟ این یه جمله داره که از این مثلا ناکی میگه زندگی چیز مزخرفیه و از اون مزخرفتر پایان اونه، یعنی مرگ مثلا. این چیز خیلی اصلا هیچ، همش هیچ در هیچه، همش پوچ در پوچه، هیچ معنایی نداره. چیه این زندگی؟ همش پوچه، همش هیچه، هیچ ارزشی ندارد، هیچ. طبیعتا اینها کسایی که نتوانند برای زندگی معنایی پیدا بکنند، نتوانند به زندگی رنگی بدهند، هدفی مشخص بکنند، اینها طبیعی ترین عکس‌العملشون این هست که زندگی رو پوچ بدانند. البته این یکیش هست، اون تا اصل فایل نه، غیر از این یه از مثلا فیلمی هم هست، اصلا یه فولدری شبیه به این بوده زیرشون سبت زندگی. آره از مثلا اون که بعد حالا نام خوبه، مثلا اون اصلا اون فولدرش پیدا بشه که اصلا سبت زندگی به فارسی نشه سبت زندگی. خب پاسخ این هستش که، و بعد حالا این نکته مهمتر، چه مکاتبی می توانند پاسخ بدهند به پرسش از معنای زندگی؟ باز این نه فقط به عنوان یک مبنای فلسفی بلکه به عنوان یک امر تجربه شده، مکاتبی می توانند پاسخ امیدبخش، پاسخ کامل و پاسخی که انسان را از پوچگرایی به حد زیادی نجات بده، به ارمانتون که به پرسش از معنای زندگی بدهند که خدا رو قبول داشته باشن. اینجوری امور محوری است، یعنی مکاتبی که خدا رو قبول دارند ولی در قالب بت، حالا مسیحیت و یهودیت که هیچی، ولی در قالب بت هم قبول داشته باشن، یه چیزی به نام خدا رو قبول داشته باشن، اینا معمولا مکاتبی هستند که معمولا موفق ترن در پاسخ دادن به پرسش از معنای زندگی. من کار ندارم پاسخی که میدن درست است یا غلط است، اون یه بحث دیگه ای، اما به هر حال تو این جهت موفق تر هستن. نمیشود به خدا معتقد نبود و در این حال پاسخ درستی به پرسش از معنای زندگی و هدف زندگی داد. واقعا اگر خدا رو حذف بکنیم خیلی زندگی چیز بی ارزش و پوچ و مسخره است، مزخرفه، واقعا مزخرفه اگر خدا رو حذف بکنیم، اگر ماورای طبیعت رو حذف بکنیم، به قول علامه جعفری اگر ابدیت رو حذف بکنیم، که فرمودن من بعد در باب معنای زندگی، که کسانی که دارن به معنای زندگی کتاب نوشته است علامه محمد تقی جعفری هست، خب اگر اینو حذف بکنیم، ابدیت رو حذف بکنیم، واقعا چیز بی ربطیه. زندگی مجموعی از ظلم ها، محرومیت ها، تضاهم ها، گرفتاری ها، بدبختی ها. شما از یه گرفتاری در دیگه گرفتاری دیگه میافتید، سرما خورد تو خوب میشه، پادرتون شروع میشه، پادر خوب میشه، دست درتون شروع میشه و هکذا. مرگ و میرها، هرمان ها، انسان به چقدر آرزو داره نمیرسه. با نگاه غیر الهی وقتی نگاه بکنیم چیه زندگی؟ مجموعش اینه. آخرش هم طرف میمیره. شما ببینید یه تحقیق نشون میده که بیشترین آمار افسردگی و حتی خودکشی در میان دانشجویان کشور در میان دانشجویان رشته پزشکیه. خیلی عجیبه در نگاه اول که مثلا ما دانشجوی پزشکی رو معمولا اینا رو موفق ترین دانشجویان کشور میدانیم که بگیم از درسته از همه بهتر بودن، قوی تر بودن فلانا. منطور این رو روانشناس ها میگن، روانشناس ها کشور میگن. اگه میگیم آمار بیشترین هست، دوستان توجه میکنن بیشتر یعنی نسبی. نمیخوام بگیم مثلا تمام دانشجویان پزشکی دارن خودکشی میکنن همه، نه. یعنی مثلا اگر در فلان رشته مثلا در هر 10 سالی 2 نفر خودکشی کردن، در پزشکی 3 نفر مثلا. میخوام اینطوری بگیم، نه اینطوری که الان میگم آقا پزشکی رفته ای خدا الان خودکشی میکنه، نه منظور این نیست، اشتباه نشه. نسبیه دیگه، یعنی مثلا یه نفر در 10 سال این بیشتر از فلان رشته دیگه بوده، لذا مثلا میشدن بیشتر. اما آمار افسردگی بالاست و این موضوع نه تحقیقات داخلی کشور ما نشون میده. جالب است که حتی در اون تکست بوک های پزشکی این اومده. من این کتاب پزشکی آکسفورد رو میدم، این بحث رو مطرح کرده که اصلا آمار افسردگی تو اونایی که رشته پزشکی میخوان بالاتره معمولا. چند عامل براش ذکر کردن، یکی از عواملش همینه. کسی که پزشکی داره میخونه، مثلا که خدا رو قبول نداره، تو اشاره به خدا نمیکنه، مطالبه من اضافه کردم، کسی که داره پزشکی میخونه، رابطه مرگ و زندگی میشه چقدر به هم فاصله مرگ و زندگی میشه چقدر به هم نزدیک. اون یاد میگیره یه مایه‌ای هست مثلا در مغز یا در گوش یا هر جا هستش که اگر به اندازه یک مثلا صدم میلیمتر این جابجا بشه، شخص دیوانه است. چقدر درش پوچ میشه، چقدر بی ارزش میشه. میدونی من چرا دیوانه نیستم؟ چون مثلا به اندازه یک صدم میلیمتر این مایه این ورتر نرفته. به همین راحتی من میتونم الان دیوانه باشم و به همین راحتی اون مرگ رو در کنار خودش میبینه. یعنی میبینه چقدر آسان آدم ها میمیرن و همین مرگ آسان آدم ها آرام آرام رو به یه پوچی میرسونه. پس چقدر این زندگی بیارزشه، چقدر پوچه. حالا انسان خدا محور وقتی به پوچی زندگی و بیارزش زندگی پی برد، حتی در نگاه بدوی، در نگاه کاملش که امیرالمومنین میگه نه از قضا این زندگی خوبه چون مزرعه الاخره است، منتها حالا در نگاه بدوی اگر به زندگی پوچی زندگی پی برد به خدا پناه میبرد. اما یک کسی سکولار باشه، خدا رو هم که قبول نداشته باشه، هیچ پناهگاهی نداره. او تک و تنها در یک هستی پر از ظلم و جنایت و مرگ و نابودی و حرمان و بدبختی و محرومیت. طبیعتا این خیلی مهمه که چرا مکاتب پوچگرایی منجر میشن؟ یک، دو، چرا انسان‌های پوچگرا میشن؟ که اصلا ما بحث انسان به شکل خاصو نداریم، مکتب رو داریم میگیم. ولی به هر حال یکی از جوابش همینه که معنای زندگی براشون گم بشه، هدف زندگی براشون گم بشه. خدا خیرتون بده. بله عرض منظر توی که این فیلمو آخه دیگه خیلی زحمت کشتن لاغل ببینید که آه این طلبه ها سینمای جایی نمیبرن لاغل. اونم حالا چه فیلم هایی مثلا حالا صدا رو چکا باید کرد؟ خیلی کرد.
یکی از درخواست پیشرفت با نسل اسلامی بیشتش از مصرف کردن
تفتیش فرقی کدیم که بسیار کدیم
که نخبگان موظفن، نخبه موظفه، دانشگاه موظفه، رسانه ها موظفن، خریدوزاره ها موظفن، مدیران بسیاری از
درسته ها
موظفن، کسانی که سرپست های آموزشی رو برای کتاب های درسی تحکیم می کنند، اینا موظفن، اینا همه یه وظیفه ایست و چه همه باید ما خودمون همینگی نهیم بزنیم، در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم. اصل قضیه این است که ما متن زندگی را، این بخش اصلی تمدن را بتوانیم اصلاح کنیم. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب‌شناسی کنیم.
بله. چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما زنید؟ این یک آسیب. با اینکه کار جمعی رو قردی ها به اسم خودشون سرد دادن، اما اسلام خیلی وقت از اینها تعاونو به برد و تقوا رو گفته است، وقت از اون حمد الله جمعیان را گفته است. یعنی حتی اشتاق به حمد الله هم باید در جمعی باشه، حالا تفرق را گفته است.
Don't be
بده هم حقوقش محفوظ بمانه، حقوق اجتماعی و خانوادگی. چه کنید که زن مجبور نباشه به این چند تا یکی را انتخاب بکنه؟ این مسائل اساسی ما دارد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه مفهوم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم گرفتیم بر زمان اجازه میدن شما بگم آقا این چیرا را مثلا فرسوی که اینجا باز کنید یک ساعت بعد شما چیرو باز کنید و برید ما رفتیم باقی کنید ده سال پونزه سال ده حالا ما بودم شدن که آقا جامعه ما در آینده نشندانگوری جامعه پیر خواهد شد چهره جوانی که امروز جامعه داره جامعه ایرانی داره ازش گرفته خواهد شد چرا در بعضی از شهرهای بزرگ خانه‌های مجردی وجود داره این بیماری غربی چگونه نفوذ کرده است در جامعه ما تحمل‌گرایی چیه؟ بده؟ خوبه؟ چقدرش بده؟ چقدرش خوبه؟ چکار کنید که از حد خوب فراتر نرود به حد درد نرسد؟ اینا بخش‌های گوناگونی از مزامین سبک زندگی و دهها مسئله از نظری وجود داره که بعضی از اینایی که من گفتم مهمتر هیچ کدام از این چیزهایی رو که من فهرست کردم و گفتم نمیتوانید شما پیدا کنید که یا به صورت خاص یا تحت یک عنوان عام در اسلام به اون پرداخته نشده باشه انواع سلوک با انسانهایی که انسان با اونها ارتباط دارد انواع رفتارهای ما انواع چیزهایی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود داره اسلام است در مورد سفر کردن هست در مورد رفت آمد هست در مورد سوار شدن و پیاده شدن هست در مورد پدر و مادر هست در مورد خوابان هست در زمینه رفتار با دوست هست در زمینه رفتار با دشمن هست در همه چیزها یا به طور خاص در منابع اسلامی ما موجوده یا تحت یک عنوان کلی وجود دارد که اهل استنباط تحت نظر میتوانند چیزی که مورد نیازشون هست از اون به دست بیارن و پیدا کنند
خب اگه چراغ روشن کنید تاریکون در حالا خب ها بسی باشیدم کار داریم
سر کار
باشه حالا خاموش بشه بله خب بحثمون پیدا کنیم حالا با سرعت بیشتری انشاءالله. پس عرض کردیم بحث بر معنای زندگی آغاز بکنیم، همچنان که در صحبت دفعه آن بودش بحث هدف زندگی. عرض کنم که بعد از این ما میرسیم در حقیقت به نوع زندگی و بعد از اون به سبک زندگی، meaning of life, form of life و lifestyle. در نوع زندگی من دیگه خیلی حالا اطلاع نمی کنم چون وقت گذشته، فقط برحال اشاره بکنم که سوال از نوع زندگی تا حدودی به فلسفه اخلاق مربوط میشه. آیا این نوع خاص از زندگی که آیا این نوع خاص از زندگی که من برگزیدم و یا میخوام انتخاب بکنم معنا داره یا نه؟ چه نحو از زندگی و چه در حقیقت فرم آف لایفی رو باید انتخاب بکنم که در اون صورت بتونم به پرسش های از قبیل چرا زندگی میکنم و یا چرا به زندگی خود پایان نمیدهم پاسخ روشن دهم. بالاخره انسان بدونه که چرا اصلا به زندگیش پایان نمیده، این سوالیست. بعد مثلا بچه دبیرستانی هم شاید از شما بپرسن، بچه دبیرستانی که دوچار یه بحران هویتی شدن، گرفتار هستن، نوجوانی دوران بحران هویت هست. این که من چرا زندگی بکنم و چرا به زندگی خودم پایان ندم، چرا من نباید خودکشی بکنم، دلیل عدم خودکشی چیه؟ فقط ترسه؟ یعنی اگر من تونستم بر ترس خودم غلبه کنم دیگه اون موقع وقت خودکشی هست؟ پس صبر میکنم تا روزی که بتونم این کارو بکنم. سو بنده خدایی که میخواست خودکشی بکنه گفتم بیا خودتو برس توی رودخونه همینجا خودتو غرق کن. گفت نه. گفتم چرا؟ گفت آب سرده. از من ترسیم که حالا بالاخره هر وقت توانست در سرما غلبه بکنه یه خودکشی میکنه، یا مثلا که تونست در ترس غلبه کنه خودکشی بکنه، معنا نداره که زندگی کردنش ثمره‌ای برش مترتب هست. به هر حال اینها مهم هست. یکی از عناصر بنیادین در ارزش‌دهی به زندگی انسان اینه که نوع زندگی خودش رو خودش انتخاب کرده باشه و این نوع زندگی تحمیلی یا موروثی نباشه. اینا بحثی تو بحث اخلاق قابل هر هست. یکی از مظاهر مختار بودن انسان هم همینه که انواع مختلفی از زندگی وجود داره و انسان میتونه در میان اونها دست به انتخاب بزنه، یعنی انسان گزینه‌های متعددی برای انتخاب داره. انسان حکیم که حالا نشون میده خیلی از ما از حکمت خارج، انسان حکیم نوعی از زندگی رو برمیگزینه که با معنای درستی که به لحاظ فلسفی برای زندگی پیدا کرده بیشترین تناسب و هماهنگی رو داشته باشه. یعنی کلیت در معنای زندگی. اما اگر بریم سراغ سبک زندگی، حالا سبک زندگی چیست؟ تعریفی که ما ارائه کردیم از سبک زندگی همین هست که سبک زندگی محصول شکل ترکیبی و یک پارچه آداب هست. خب حالا خود آداب چیه؟ آداب چه فردی و چه اجتماعی صورت‌های مقبول و پسندیده‌ای هستند که شایسته رفتارها و جلوه‌های ظاهری انسان و جامعه انسانی مطابق اونها باشه. بالاخره هر منطقه‌ای، هر جایی، هر فردی، هر جامعه‌ای آداب و رسوم خاصی برای خودش، حالا کلمه فرد رو اصلاح کنم، هر جامعه‌ای، هر منطقه‌ای آداب و رسوم خاصی درش وجود دارد و در اون جامعه اون نوع رفتارها مقبول و پسندیده است. جور دیگه رفتار بکنی شاید پسندیده نباشه. بنده وقتی در آسیا جنوب شرقی بودم، مناطق اندونزی، مالزی، تایلند، سنگاپور، اون مناطق ملای زبان، در اونجا که بودم مثلا یکی از رسم‌هایی که نداشتن این بود که وقتی یه شخصی می‌خواست از جلوی جمعی عبور کنه، جمعی که بزرگترها درش هستن، افراد محترم درش هستن، خم می‌شد و دستش رو پایین می‌آورد، به حالت خاصی از جلوی اون جمع رد می‌شد که برای ما کاملا یک رفتار خنده‌آور بود. این اداهاش چیکار داره می‌کنه؟ ولی برای اونها کاملا یک رفتار احترام‌آمیز و مؤدبانه بود و غیر از این اینکه رفتار می‌کرد می‌گفتن که این حالیش نیست، مثلا شدن بی‌ادبیه، مثلا اون خارجیه بنده خدا چه میفهمه، ولی نگاهش اینطور. خب هر جایی اینطور هستش. حالا ممکن این آداب از مسائل تاریخی مشهد گرفته باشه، آداب و سننی باشد که حالا در اون لحاظ مسائل مختلفی تو جامعه رخ داده، ممکنه وارداتی باشه، ممکنه از دین و ایمانشون ناشی شده باشد و امثال ذالک. خب من قبل از که این ادامه بحث این رو در حقیقت معنای سبک زندگی رو اشاره بکنم، یه پیشینه مختصری هم ازش ارائه بکنم سریعا که اصلا ببینیم بحث از کجا آمد. ببینید خوب توجه داشته باشیم، خوب به این موضوع توجه بکنیم، سبک زندگی یا روش زندگی یا طریقه زندگی یا نهج الحیات هیچ چیزی نیست که امروز و دیروز درست شده باشه. از آغاز که بشر زندگی کرده یه روش هم به زندگیش داشته. اون شخص مثلا روستایی که تو روستا زندگی میکنه اصلا یک کلمه سواد هم نداره، اگر بهش بگی مثلا لایف استایل مثلا نمیفهمه شما چی گفتی، اصلا فکر سرفه کردی مثلا، دقت میکنی؟ اونم برای خودش یه لایف استایلی داره، یه سبک زندگی داره، یه روش زندگی داره. پس اینکه ما هی میگیم سبک زندگی از تاریخ فلان، منظورمون یعنی به عنوان بحث علمی که روش به شکل خاص دانشمندان کار بکنن میگیم از تاریخ فلان مثلا مطرح شد، در این که سبک زندگی قبل از اون چی نبوده. مثلا منطق، چطور شما میگید منطق از علوم تدوینیه؟ نبوده، مدا دانشمندان اولا از این دوره بعد تدوین کردن به عنوان دانش. سبک زندگی هم همینطور هست. نکته بعدی این هستش که از قضا تو همین بحث اسلامی ما سبک زندگی سابقه طولانی داره. شما کتاب هدیت المتقین علامه مجلسی این سبک زندگی نیست، سنن النبی سبک زندگی نیست، کتاب های از این قبیل سبک، همین رساله های عملیه اینا سبک زندگی نیستن، نه همه سبک زندگی هستن. اینقدر پرش عرض میکنم، لذا میخوام بگم که الان که میخوام پیشینش رو بگم دوستان دچاره چی نشن، نه اینا بوده از سابق، اما به عنوان دانشی که به شکل خاص بهش توجه بشود، اون به ویژه میشود گفت که از جامعه شناسی شروع شده. بعد از صنعتی شدن و بعد از اینکه ماشین ها به نوعی جای آدم ها رو گرفتن و تولید انبوه به انجام رسید، در حقیقت پولدارها، صاحبان صنایع، صاحبان سرمایه، اینها از جامعه شناس ها خواستن که اونها یه کاری بکنن که روش زندگی مردم تغییر بکنه. مردم در همون خود غرب هم زندگی هاشون تو هم با یک نوع قناعتی بود، مبتنی بر این بود که وسایل رو خیلی خوب و سالم نگه دارن و در زمان طولانی ازش استفاده کنن و حتی از نسلی به نسل دیگر منتقل بکنن. اگر چند فرزند دارن، فرزند بزرگتر شلوارش، لباسش که بهش کوچیک شد، او رو ترمیمش بکنن برای فرزند بعدی استفاده کنن، همون که تو کشور ما همینطور بوده بود و الان هم باشه. به هر حال اینطور بود. خب صاحبان صنعت گفتن آقا اگر به این روش باشه، ما محصولاتمون، کالاهامون رو دستمون باز میکنه، ما نمیتونیم بفروشیم، باید مردم نوع زندگیشون تغییر بدن، تا اینا نوع زندگیشون تغییر ندن ما نمیتونیم کالاهامون بفروشیم. لذا اول جامعه شناس ها به این عرصه ورود کردن. در حقیقت کار کردن روی سبک زندگی در غرب یک پروژه درخواستی از سوی صاحبان سرمایه و صاحبان صنعت بود. اینا بودن که اول درخواست کردن که روی این موضوع کار بشه و اول هم ناظر به تغییر بود، یعنی کشف نه، تغییر. اگر هم میخواستن که اینا برن روی موضوع کار بکنن که بتوانن سبک زندگی مردم رو تغییر بدن تا کالاهاشون بهتر فروش بره. بعد از این است که ما میبینیم که این بحث در آرام آرام با چند دهه تأخیر در روانشناسی مطرح میشه و خب معروف است که آدلر، اون روانشناس معروف، او جز اولین کسانی بود که بحث زندگی رو در غرب در روانشناسی البته به شکل جدی مطرح کرد. اون درخت آدلر معروفه، درخت آدلر که تفسیر میکنند مسائل از این قبیل، برای اون مطرح کرد. اما قبل از روانشناسی این بحث در جامعه شناسی مطرح. الان شما اگر بحث سبک زندگی رو بخواید ردیابی کنید تو خیلی از علوم مطرحه، متکی از جایی خوب پخته شده همون بحثای مربوط روانشناسی است. خب انقلاب صنعتی که مطرح شد، تلاش کردن برای، یعنی بعد از انقلاب صنعتی تلاش کردن برای تغییر در سبک زندگی، حرکت به سوی مصرف و بعد مبانی این همون اصالت لذت بود که انسان باید سعی کند بیشتر لذت ببرد و در حقیقت سبک زندگی مورد تبلیغ پس از صنعتی شدن و به ویژه در زمان حاضر سبک زندگی مبتنی بر حرص و طمع و سیری ناپذیریه که اسراف و تبذیر جزء عادی ترین امور در این سبک زندگی هستند. یعنی اگر اصلاح و تبدیل اصلا نباشه مثلا این سبک زندگی نخواهد شد، این مبتنی بر این هست، جزء ارکانش هستش. خب برای اینکه بخوان این کار رو انجام بدن، برای اینکه این سبک زندگی رو بخوان رواج بدن، خیلی کارها انجام دادن، مثل مد سازی. خود مد سازی یک از کارهایی که تو این دوره بعد آغاز شد که امور رو مد بکنن. باز تاکید بکنم مد که همیشه بوده که یه چیز رواج پیدا بکند، یه نوع رفتاری، یه نوع گفتاری، یه نوع لباسی، یه نوع پوششی، یه نوع آرایشی، همیشه بوده. مد در این دوره دیگه آرام آرام به شکل جدی و در قالب اتاق‌های فکر و ارمنتون که سازمان یافته این کار دنبال شد که امور رو مد بکنن. یه وقتی ما اول با که برای فرض تبلیغ خارج کشور رفتم توی کشورها، خیلی من جوان بودم، خیلی سنم کم بودش، اولین بارم بود که به شکل جدی حالا وارد عرصه شدم تو خارج کشور. یکی از چیزهایی که من میسترم بودش عرصان خواهدتون که بعد به هر تقدیر یکی از چیزهایی که جلب توجه کرد برای من و اون موقع نمیفهمیدم معناش را پرسیدم برام توضیح دادن، این بود که بیلبوردهای خیلی بزرگی احیانا تو خیابون‌ها، توی بلوارها، توی مثلا بزرگراه‌ها وجود داشت که این بیلبوردها مثلا عکس چند تا پسر یا دختر یا حالا هر چی، مرد زن حالا هر چی انداخته بود که اینا مثلا یه شلوار خاصی رو یا یه لباس خاصی تنشون بود، تمام. نه دیگه اسم هیچ فروشگاهی زیرش بود، اسم مغازه‌ای، اسم کارخانه‌ای، اسم شرکتی، برند خاصی، شماره تلفنی، آدرسی. من یکی رفقایی که حالا اونجا ساکن بود، بعد دوستان ایرانی عراقی که اونجا ساکن بود، به شوخی گفتن اینا به این میگن اخلاص. چقدر واقعا خلوص نیست، اینا تبلیغات کردن اما اسم ننوشتن هیچ. از آخرتی که گفت نه ای اخلاص خیلی تبلیغات جالبیه، خیلی مؤثر هم هستن. چطور؟ گفت ببین اینا نمیان بگن که این لباس ساخت شرکت چیه یا در کدوم فروشگاه عرضه میشه، هیچ. فقط شروع میکنن تغییر در ذائقه و تغییر در سلیقه. این لباس رو به این شکل جذاب، حالا این افراد حالا ظاهرا معروفی بودن دیگه، حالا بازیگر هر چی بودن، اینا پوشیدن. به شکل طبیعی آدم‌ها این لباس رو که می‌بینن علاقه‌مند میشن به خرید این لباس. خود مشتری است که مراجعه می‌کنه به فروشگاه‌های مختلف، به لباس فروش‌های مختلف و این لباس رو تقاضا می‌کنه. اون صاحب فروشگاه و صاحب اون لباس فروشی برای اینکه متناسب با تقاضا عرضه داشته باشه و کم نیاره در مقابل مشتری، ناچار میشه بره این لباس رو تهیه بکنه. به شکل طبیعی بازار شکل میگیره و رونق میگیره. لازم نیست آدرس مثلا شرکت فلان مغازه فلان، نه، این یه موج اجتماعی دارن ایجاد میکنن. صحبت در یه مغازه دو مغازه یه فروشگاه دو فروشگاه نیست، صحبت در یه جامعه رو میخوان متحول بکنن. متسازی ها به انواع و اقسام، دستگاه سینما در اختیار این قرار گرفت، انیمیشن ها در اختیار این قرار گرفتن، تلویزیون ها در اختیار این قرار گرفتن، مثلا دوباره متأخرتر و عرضم خدمتتون که دیگه رسانه‌ها به هر شکلی شما در نظر بگیرید در اختیار کار متصادی قرار گرفت که رواج این رو انجام بدن. عمدتاً جامعه هدف که در ایران ما تقریباً همینطوره، جامعه هدف برای متصادی زنان و جوانان بودن، جوانان اهم از دختر و پسر و زنان در همه سنین دیگه تا سن بالا هم همینطور. اصلا که برای زنان و جوانان اینها جامعه هدف بودن برای مدسازی. نه اینکه مردها به دنبال مد نمی‌رفتن، نه می‌رفتن، اما چون سرعتشون کمتر بود لذا اونها می‌خواستن زودتر به نتیجه برسن. این دو جامعه رو مخاطب خودشون قرار دادن، یکی زنان یکی جوانان. جوانان که خب می‌آمدن به این سمت، زنان هم که تشویقشون بکنن، خود زنها هم مرداشون رو مجبور می‌کنن که تو همین مسیر بیان و لذا در نتیجه اونها کل جامعه رو می‌تونن فرا بگیرن و از من پوشش بدن. شما مثلا فرض کنید که انقلاب جنسی در دهه 60 میلادی، سکسوال ریولوشن، انقلاب جنسی که در آمریکا رخ داد و بعدم به اروپا منتقل شد و حرکت فمینیستی رو شما بعد از این در غرب می‌بینید، اینا در حقیقت یه بخشی از کاری بود که رو سبک زندگی تاثیر داشت و سبک زندگی رو تغییر داد. ترویج بی‌بندوباری، تجمل پرستی، تفاخر، چشم هم چشمی و مسائل از این قبیل. خب اگر می‌خواستید زنی خیلی پوشیده باشه و محجبه باشه و خیلی موازی آداب و اخلاق باشه، طبیعتاً نمی‌تونست این همه لباس‌های رنگارنگ و مختلفی که فقط برای خودنمایی هست جامعه رو بپوشه. اینا باید تغییر می‌کرد. خب ما نتیجه این رو فروپاشی نظام خانواده داریم، روابط آزاد داریم، رشد منفی جمعیت داریم و ده‌ها مسئله دیگه‌ای که در اینجا مطرح بود. استفاده از بدن زن و زیبایی‌های ظاهری زن به عنوان ابزار تبلیغاتی، یا حالا به تعبیری که به کار می‌برن نگاه اینسترومنتالیستی، نگاه ابزار انگارانه بزن، تو این دوره به شکل جدی همیشه بوده است. من دارم تو این دوره به شکل تولد انبوه، یعنی کار انبوه به این مسئله پرداخته شد و حالا اینا میتونیم حتی ادامه بدیم. اصلا هستیم که آرام آرام غربی ها خب میخواستن که بازار هدفشون رو تو کشورهای دیگه هم دنبال بکنن، لذا شروع کردن به ترویج سبک زندگی که درست کرده بودند که ما شدیم سبک زندگی غربی در کشورهای دیگه، در همین کشورهای شرقی، کشوری مثل خود ایران و امثال ذلك. در ایران ما اگر بخوایم بگیم عوامل رواج سبک زندگی غربی در ایران چیا هستش، یکی حکومت پهلوی خیلی نقش جدی و پررنگی داشت. واقعا انسان احساس میکنه این دستگاه پهلوی اگر یک کار کرد براش قائل بودن غربی ها و حتی خودش هم برای خودش قائل بود، همین بود که بتواند سبک زندگی غربی رو به تمام قدرت در ایران رواج بده. یک حکومت دست نشانده مزدوری که انگار رسالتش همین است که ایران رو غربی بکنه. گروه دوم، یعنی اون عامل دوم، روشنفکران و تحصیل کردگان غرب بودن که اینا وقتی از غرب می آمدن اون روش زندگی، نوع مثلا فرسان که اون اسکلان فرانسوی، نوع کفشی که بپوشد، کراواتی که بزند، پاپینی که بزند، کچلوارش، نوع کلاهش، نوع سخن گفتنش، نوع رفتار کردنش، نوع نوشیدنی که مصرف میکنه، غذایی که میخوره، جایی که مینشینه، خونه‌ای که آرایش میکنه و میسازه، تمام اینها رو اینا شروع کردن در ایران رواج دادن و از مسئلتون گسترش دادن. خب پهلوی اول از اون کارهایی که انجام داد کشف حجاب بود. خب رفت قبل از پهلوی اول آتاتورک در ترکیه همین رسالت داشت، این اونجا رفت تحت تاثیر قرار گرفت، البته خیلی امور تحت تاثیر قرار گرفت، یکیش هم همین بحث کشف حجاب بود که بهش انگلیسی‌ها دستور دادن و اجرا کرد. اما پهلوی اول خب هنوز خیلی موفق نبود. پهلوی دوم به ویژه پس از رحلت آیت الله بروجه در سال 40 خیلی جدی وارد این عصر شد. خودش گفت که بعد از سال 40 آیت الله بروجه از دنیا رفت، خب بالاخره این پیرمرد لور مرد و من حالا توسم این نفسی بکشم. آیت الله بروجه خب اهل بروجه بود دیگه، البته لور بود. این گفت بالاخره این پیرمرد لور مرد، من توسم این نفسی بکشم. و شما می‌بینید بعد از رحلت آیت الله بروجه است که محمد رضا پهلوی از ما حسابتون که حزب رستاخیز رو اعلام می‌کنه، انقلاب سفید اعلام می‌کنه، چون بعدن انقلاب اصلا انقلاب می‌کنه، انقلاب سفید انجام میده، جشن‌های 2500 ساله رو انجام میده، تلاش میکنه برای تغییر تقویم رسمی کشور از هجری به شاهنشاهی که سال 1355 رو او تبدیل میکنه به 2535 که در حقیقت یک نوع باستانگرایی همون ساعت رنسانس رخ داد و انجام میده. انتخاب دختر سال که اینا در حقیقت لجن کشتن، به فساد کشتن دخترها، جشن هنر شیراز که اصلا عجیبه واقعا. مثلا من بارها اینو تو تاریخ مطالعه کردم ولی بازم باورش برام غیر ممکن هست، یعنی خیلی سخته که اینا یک گروه غربی رو آوردن در شیراز، حالا چطور شیراز انتخاب کردن نمیدونم، برخلاف آوردن در شیراز و بعد ظاهرا گفتم که در ماه رمضان هم بود، اینا در کنار خیابون، یعنی مغازه بزرگی بود، مغازه رو گرفته بودن و همچنین پیاده رو خیابون رو، اینا در کنار خیابون نمایش بازی کردن و در همون نمایش اینها زن نا اوریان شدن در جوششش مردم و کارهای خیلی زشتی انجام دادن. اصلا هستن که این رو قبح شکنی در این حد به چون توی ایران مردم مسلمان، حالا گفته میشه در ماه رمضان هم بوده، چرا اصلا خیلی هم بوزه دارن بودن، یعنی صحنه هایی رو برای این هم نمایش بذارن و مسائل از این قبیل، ترویج فساد و فحشا با تمام امکانات کشور و با تمامی امکانات تشویقی که میشد تهیه بکنن، عرضم خدمتتون که در این دوره انجام میشه. ترویج سبک زندگی غربی با تمام قدرت به انجام میرسه. این در ایران هست. ما در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یعنی پیروزی انقلاب سال مثلا 57 دیگه تقریبا که دیگه هیجان عجیبی مردم رو گرفته، پیروزی انقلاب، بعد هم جنگ تحمیلی و اینجور مسائل، به شدت ترویج فرهنگ غربی در کشور رو میبینیم که کنترل میشه، نمیخوام بگم از بین میره، محدود میشه، به شدت محدود میشه. فضای دفاع مقدس، فضای جنگ، فضای اینجور مسائل، عموم مردم بالاخره درگیر جنگن، شهید دادن، جانباز دادن، بالاخره مرتبطن با مسائل اینجور مسائل، کمتر میشه هستش. اما بعد از پایان جنگ و مشخصا از دولت سازندگی به این طرف، این بحث باز به نحو جدی پیگیری میشه و دنبال میشه و در حقیقت کشف حجاب دوم اعلام میشه. کشف حجاب دوم اون سخنرانی رئیس جمهور وقت در دوره سازندگی بود که ایشون این رو اعلام کرد که چه لزوم داره چادر خانم‌ها بخوان سرشون کنن، همون مثلا مانتو با روسری خوب هست از این حرف، و همین حجاب اسلامی که همون وقت همین بود دیگه، به چادریا میگفتن این حجاب غیر اسلامی، مانتو روسری ها میگفتن حجاب اسلامی، چون مثلا رئیس جمهور گفته این حجاب اسلامی اینه. اصلا خاطرتون که در کشف حجاب دوم انجام شد در این دوره که رئیس جمهور کلید زد و به هر حال تغییر دوباره بحث تجمل گرایی ورود به این عرصه و مسائلی که بعد از این تا دوره اصلاحات و تا همین الان که الحمدلله هممون گرفتارش هستیم. بله گفت بعد از الحمدلله از سطح فوش بدتر الحمدلله گرفتارش هستیم. بعد از این پیشینه خیلی خیلی سریع و خیلی خیلی گذرایی بود که من اشاره کردم. الان هم من تو جریان شناسی هم عرض کردم، همین الان هم فضای دانشگاهی ما، حتی صدا و سیمای ما ارسان خرطون که ولی که الان ماهواره هم هستن، سایفه جرمیتی هم هستن، فضای جامعه هم هست، همه دست به دست هم دادن و دارن با تمام قدرت امت حزب الله رو از غربیان غربی‌تر می‌کنه. یعنی بعضی امور تو کشور ما دارن رواج دادن که تو خود غربش هم خیلی رواج ندارن. یعنی بعضی از روش‌های تو خورده فرهنگ‌هایی که تو کشور ما رواج دادن بین جوان‌ها، چون تو آمریکا می‌بینید این مشتری اونقدر ندارد، یک گروه کوچیکی هستن در یه شهری از شهرهای آمریکا این نوع پوشش رو یا این لباس رو یا این مدل رو رفتار می‌کنن. بعد از همین تهران شما نصف جوان‌هاتون همین پوشش رو دارن. این نشون می‌ده که غربی‌هام دارن ما رو غربی‌تر می‌کنن و به الحمدلله ما همه در خواب زمستانی هستیم. این یه پیشینه خیلی مختصر بود که من می‌خواستم عرض کنم خدمتتون. در مورد سبک زندگی نکته دیگه هم عرض بکنم و بحث جدی شدنش رو می‌خوام بگم. شما به همین کلمه لایف استایل توجه بفرمایید. کلمه لایف استایل، خب این کلمه لایف استایل از اول به این شکل در زبان انگلیسی کاربرد نداشت. می‌گفتن مثلا استایل آف لیوینگ، استایل یعنی سبک، استایل یعنی سبک، style of living یا style of life اینطور میگفتن، سبک زندگی. بعد آرام آرام در اثر کاربرد بیشتر این آرام آرام جابجا شد، به جایی که بشه style of life شد life style، ولی باز هم دو کلمه بود، life style سبک زندگی ولی باز هم دو کلمه بود. و بعد آرام آرام اینقدر دیگه این پرکاربرد شد که الان در دیکشنری ها اینو به عنوان یک کلمه ثبت کردن. شما اگر ببینید میشه لایف استایل، لایف استایل روی هم یک کلمه حساب میشه. خود همین تطوری که در عرض چند دهه این کلمه داشته نشون میده که چقدر این کلمه پرکاربرد شده، چقدر پرکاربرد شده و چقدر ارزش داشته. حتی الان شما بعد از دیکشنری ها که ببینید، بعد از تعریف ببینید، وقتی میگی لایف استایل تعریفش چیه، نوشته کالچر، فرهنگ، یا فرهنگ رو کالچر رو بخواید تعریفش رو ببینید میشه لایف استایل. یعنی کل کالچر و کل فرهنگ رو به سبک زندگی معنی میکنم. اگر ما قبلا در جامعه شناسی برای تحلیل رفتارهای اجتماعی افراد در یک جامعه بیشتر از تعبیر و مفهوم طبقه استفاده میکردیم، خاطرتون هست؟ شاید مثلا 20 سال پیش 25 سال پیش زیاد طبقه، طبقه اجتماعی، طبقه کارگر، طبقه نمیدونم فرض روحانی، طبقه فلان. نه آقای زبش بعد نگاه نکنید به من، یادتون هست یا نه؟ بله حالا تو که اگر یادتونم نیست برای که من خیلی سینشم میگید بله بله کاملا درست. بله عرض مستردتون که از کلمه طبقه اجتماعی سخن گفته میشد. الان دیگه کلمه لایف استایل و سبک زندگی این جای طبقه اجتماعی رو گرفته. الان برای تحلیل رفتارهای فردی و اجتماعی نمیگن اینا از کدوم طبقه هن، میگن اینا از کدوم سبک زندگی هن، اینا به چه سبک زندگی گرایش دارن. بس سبک زندگی مطرح هست و به نحو جدی آدرس شما نکنه خیلی ممنون. عرض منظرتون که این هم یه نکته دیگه که من خواستم اشاره بکنم در باب تعریف سبک زندگی. حالا خیلی تعریف وجود داره، هم مثلا یکیش همینه که سبک زندگی به مجموعه رفتارها، مدلها و الگوهای کنشی و واکنشی هر فرد اطلاق می شود که معطوف به ابعاد رفتاری، هنجاری و معنایی زندگی فردی و اجتماعی او و نشان دهنده ابعاد و ویژگی‌های نظام باورها و گرایش‌های فرد و جامعه است. حالا بخوام ساده‌تر بگم، ما یک عقاید و باورهایی داریم، این عقاید و باورها منجر می شود به ارزش‌ها و هنجارها و اون ارزش‌ها و هنجارها منجر می‌شود به یک سبک خاصی از زندگی، رفتار خاصی. وقتی من خدا و آخرت و اینها رو قبول نداشتم، این عقاید من این شد، این منجر می‌شود به این که لذت بردن حد اکثری از این دنیا میشه برای من یه ارزش، اصالت اللذت برام حاکم میشه و بعد این لذت بردن حد اکثری ثمرش یک نوع رفتارهای خاصی میشه که من خودم بروز میدم و دیگه تو زندگیش حد و مرزی برای لذت خودم نمیشناسم مگر اینکه یک کسی یه قانونی چیزی باید من رو محدود بکنه. عرض مثلتون که سبک زندگی بر ماهیت و محتوای روابط، تعاملات و کنش‌های اشخاص و آحاد مردم در هر جامعه دلالت داره. شما اگر میخواید این جامعه رو بشناسید، سبک زندگی اونها رو شناسایی میکنید، در حقیقت اون جامعه رو شناختید. بر اساس روش‌ها، شیوه‌ها و سبک‌های گوناگون زندگی است که افراد، اقشار، اصناف، طبقات، اقوام و جوامع مختلف هر کدام هویت خاصی پیدا می‌کنن. پس سبک زندگی هم بیانگر هویت اجتماعی است، چه به شکل کلی چه جزئی. و آخرین نکته که خیلی برای ماها مهمه، من تقاضا می‌کنم این جمله آخر ترجمه بفهمید این پاراگراف رو، این هست که سبک زندگی مبتنی بر فلسفه حیات و در باورها و ارزش‌ها ریشه داره. بنابراین بی هیچ دغدغه‌ای میتوان از سبک زندگی دینی و سبک زندگی غیر دینی سخن گفت. این چرا برای ما مهمه؟ چون گاهی اوقات ما میگیم سبک زندگی اسلامی و ما بلمون خود سبک زندگی اسلام، سبک زندگی به اسلام چه ربطی داره؟ سبک زندگی به اسلامی غیر اسلامی داره؟ بله از قضا داره، از قضا داره، از قضا. اگر یک جایی باشد که بشه تقسیم بندی کرد، یکی از مواردش همینه، سبک زندگی دینی و غیر دینی یا اسلامی و غیر اسلامی. از قضا این خیلی جدی هست. اگر کسی این حرف رو بزنه شما میتونه بیسوادیه، ولی که خیلی هم جست روشنفکرانه و عالمانه به خودش بگیره. از قضا اینجا جاییست که میشود تقسیم بندی کرد دیگه. من از آدلر و درخت سبک زندگی او رد میشم. تفاوت اخلاق و آداب با سبک زندگی چی هستش؟ تفاوت مهارت‌های زندگی با سبک زندگی چی هست؟ اینها رو هم باز عبور میکنم که فرصت نداریم. خب سبک زندگی اسلام، سبک زندگی اسلامی وقتی ما سخن میگیم طبیعتاً ریشه در همون عقاید ما داره که ما خدا را قبول داریم، معاد را قبول داریم، برای دنیا هم ارزش قائلیم، اما ارزش مقدمی و مزرعه‌ای هست نسبت به آخرت که اونجا قرار محصول اصلی چیده بشه. ما نسبت به ساخت دنیا و عمران دنیا اهمیت میدیم، اما این موضوعیت برای ما نداره، فرقیت داره برای ساخت آخرتمون. اینا همه وجود دارن و بعد بر اساس این خب طبعا یه سری ارزش ها و هنجارهای ما قائلیم و اصول رفتارها. اگر احیانا کسی به شما بگه سبک زندگی اسلامی چیست، شما خیلی دست به نرم میتوانید بگید همین رساله های عملیه. آیا تمام سبک زندگی همینه؟ نه قطعا همش این نیست، اما بخشش اینه. اینا به ما یک نظم خاصی رو میده. البته ممکن است کسی عمیق‌تر بشه بگه مثلا اینکه اسلام گفته صبح برای نماز صبح بلند شو، یعنی روز در سبک زندگی اسلامی باید از این ساعت آغاز بشه، فعالیت روزانه با خواندن نماز صبح و خوردن صبحانه، فعالیت روزانه از اون وقت شروع بشه و پایان روز یک مسلمان باید موقع نماز عشاءش باشه، باید اون استراحت بکنه. شاید کسی که اینجور جهان بره زدا، من کاری به بحثا ندارم، ولی میخوام بگم که این تو رساله عملیه یه بخشیست. هدایت المتقین یه کتابی است در مورد سبک زندگی اسلامی. سنن النبی علامه طباطبایی، البته گرچه ناشرا اینقدر اضافهش کردن که دیگه اصل خود اون نوشته علامه گم شده، یه بخشش که اضافه کردن ناشرها اصلا سند مندی هم نداره و خیلی مطالب ضعیف هم درش هست، متاسفانه همش به نام علامه طباطبایی شناخته میشه. نه حالا اون بخشی که اصل علامه نوشته براتون خواستم که سنن النبی علامه طباطبایی سبک زندگی است و الان مفاسیح الحیاتی که آقای جوادی آملی نوشتن سبک زندگی است. ما معمولا چون بروزتر از زبان ادبیات امروزی تر هست، معمولا وقتی کسی میگه آقا یک کتاب درباره سبک زندگی اسلامی معرفی کنید، مفاتیح حیات آیت الله جوادی آملی معرفی میکنیم. در خود دانشگاه مثلا ما کارگاهایی که برای اساتید داریم در مورد سبک زندگی اسلامی میشون یادآوری میکنیم، میگیم یک برنامه بذارید با اعضای خانوادهتون یا با دوستانتون یا با همکارانتون، قرار مباحثه این کتاب مفاتیح حیات روزی 5 صفحه یا هفته 10 صفحهشون مطالعه و مباحثه کنید و آرام آرام سعی کنید تو زندگیتون پیاده بکنید. خود ما طلبه ها این کار انجام بدیم بعد نیست، فکر نمی کنم خیلی بد باشه. اصلا خاطرتون که بعد تقدیر این کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی
چیه؟
من حالا ببینید میخوام این عرض کنم، اینا مثال بود، دقت میکنید با نمونه بود که میخوام بگم یعنی اگر میگن سبک زندگی اسلامی اینا جز منابع دست به نقد. اما نکته اصلی که وجود دارد این هست که رفقا، ما برای اینکه بخواهیم یک سبک زندگی کامل پیدا بکنیم به عنوان سبک زندگی اسلامی، این موضوع این سادگی ها نیست. اگر ما خواستیم یه پکیجی ارائه کنیم، یه بسته ارائه کنیم به عنوان بسته سبک زندگی اسلامی، به عنوان منظومه، این کار اجتهادی بسیار بسیار قوی، عمیق و گسترده میخواد. یعنی یک سازمان باید تشکیل بشه از مجتهدین، یعنی جمع از مجتهدین باید دور هم جمع بشن توی سازمانی و اینا شب و روز کار کنن طی سالها تا بتوانیم بسته های سبک زندگی ارائه کنیم. سبک زندگی یعنی سبک زندگی کلی داریم، خوب با من باشید، سبک زندگی کلی با اون سبک زندگی اسلامی. یه سبک زندگی های خوردم داریم، گرم نشده زیادی یا من حس میکنم میخواد کمش بریم بخواد اصلاحم اما احساسون که یه سبک زندگی های خوردم داریم، مثلا سبک زندگی دانشجوی مسلمان، سبک زندگی طلبگی، سبک زندگی کارگر مسلمان، سبک زندگی مثلا کارمند مسلمان، سبک زندگی مدیران اسلام مسلمان، سبک یعنی اینا خورده سبک های زندگی، مثلا خورده فرهنگ ها که داریم، اینا سبک های زندگی خورده که نسبت به گروه های مختلف اجتماعی قابل طرح هستن. ممکنه من طلبه در اینی که در زیر سبک زندگی اسلامی قرار میگیرم متناسب با شغلم یه سبک زندگی خاصی رو، مثلا فرض کنید من نگهبان مجتمع ساختمانی هستم، نگهبان کارخانه‌ام، ساعت کارم کیه؟ از ساعت مثلا 8 شب تا 8 صبح، 12 تا ساعت کار منه که من حق ندارم توی ساعت بخوابم. خب شما اگر آمدید به شخص گفتید آقا شب برای سکونت و آرامشه، شب برای خوابه، یک مسلمان باید شب بخوابه، خب یا من شغلم نسیجا نخوابم، پس چی؟ پس نشون میده که برای اون باید ما یه سبک زندگی خاص در نظر بگیریم. این آدم نمیتونه شب رو بخواد، بعد شب بیدار بمونه، گرچه عموما نگهبانا میخوابن شب، ولی حالا نباید بخوابه، قاعدش اینه که نخوابه. سر اون یک سبک زندگی باید در اون تعریف شود که این آدم راننده کامیونه مثلا، حالا هرچی، اون متناسب با شغلش در این که میتواند اسلام رو توجه بکنه، از منظر تو که باید بتواند که شغلش هم داشته باشه. نکته دیگه که وجود دارد ثابت و متغیر در سبک زندگی اسلامی هست، اینم باید بدانیم که در سبک زندگی اسلامی هم ما ثابت و متغیر داریم. این که مثلا فرض بفرمایید که امیرالمومنین علی علیه السلام یا مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا ظروف خانهشون از چه جنسی بوده؟ گلی بوده، سفالی بوده، چی بوده؟ میگن ببین اگر بخوام سبک زندگی اسلامیش بعد ظروف گلی تهیه بکنی، نه اینا جزء سبک زندگی اسلامی نیست. اگر امیرالمومنین مثلا یا امام صادق روی پوست میشستن، میگن بله من حالا داخل پرانتز بگم آقای خیلی من بگم نگم حالا هرچی ولی یه تیپ افرادی هستن، یه تیپ افرادی هستن که با ادای انقلابی بودن و با ادای ولایی بودن فقط این جز انگام جز شغل و جز حرفشونه و اصلا اینقدر مشمعز کنندم هست این ادا در آوردن اینا که حالا را به هم بزن. یه آقای میگفت ما منزل یکی اصلا آقای رفته بودیم در تهران که حالا بلاخره بگذاریم، عرض مثلا روحانی نیست، مشاغل دیگه ای که بلاخره جز مشاغل انقلابی حساب میشه، عرض مثلاتون که بعد میبارم یک خونه من وارد منزل شدم، با مهمانش وارد منزل شدم، این منزل انقدر تجملی انقدر لوکس بود، خود آدم آدمی که این چیز دیده بود، نه که حالا بگیم مثلا یک بنفر پشت کوه اومده چی نهی دوده، نه آدم چیز دیده ای بود، ولی بود دیگه اصلا آدم سختش رو کجا بشینه چی کار رو من با دستون کاغذی باید بزن با همه جا بزن برخورد میکرد، از بس این خونه شیک و لوکس و تجملی بود. خب بعد گفت که نشستیم و فران از این حرفا و آقا از ما خسیره کرد و میگفت بعد تو گوشه تو اون پاسیوشون دو تا کبوتر داشتن، اشاره کرد گفت حضرت آقا از نگه داشتن پرنده خیلی خوشحال میشن. گفت من میخواستم تمام خونش رو سرش خراب بکنم، حضرت آقا تو تمام زندگی زده حضرت آقا تو تا کفتر من رو نکش پدیگه گوشتی اینجا که حضرت آقا بلون پاسم نداریم ریاب و نفاق و تزویر و از محضر چون کشی دقیقا من چه عرض میکنم، یعنی این متاسفانه نه هست دیگه، من حالا این نیست که مثلا یه سبک زندگی مثلا امام صادق علیه السلام رو پوست شده، بله هم تو همون زندگی هم مثلا مبلای آنچنانی دارد بعد یه پوست انداخته روش، امام صادق علیه السلام ایشون رو پوست میشسته، خب فلا فلا شکل امام صادق علیه السلام خیلی کار دیگه هم کرد، تو فقط پوستش رو گرفتی از محضر چون که، یعنی این نقطه رو بفهمیم که سبک زندگی وقتی چون گاهی ها دانشجوها ما میگن حتی اساتید رو میگن یعنی چه سبک زندگی اسلامی، مگه میشه در عصر در دوره معاصر در زمان حاضر ما بخوایم مدل 1400 سال پیش زندگی کنیم؟ زیاد میگن ها، برای شما خنده داره اما زیاد میگن، مگر میشود در عصر حاضر ما مدل 1400 سال پیش زندگی کنیم؟ شدنی اصلا؟ و اگر شدنی باشه آیا مطلوب اصلا چنین چیزی؟ این همون عدم توجه به ثابتات و متغیرات، متغیراتش بله ما قبول نداریم، پیامبر خدا با شطور این طرف اون طرف می رود، من مثلا بایدن کنار خیابون هر چی تاکسی بمیرم نه نه فقط شطور شطور نهیم من میرم خونمون دیگه نمیرم دست از خدا خواسته از آخرتی که به هر تقدیر این که منظور نیست، اینا متغیراته اما ثابت ها دیگرد، ثابت ها همین ساده زیستیه، عدم اسرافه، عدم تبذیره،
به هنگام مسئله دیگه که میشه اینا ثابتات رو استخراج کرد، این نقاط استخراج کرد. لذا ما هم این جهت هم بهش توجه بکنیم که احیانا به ما اشکال میکنن تا میگیم سبک زندگی اسلامی. مثلا فرض کنید پیامبر خدا فرمودن ولا تشبهوا بالیهود، ظاهر خودتون رو مثل قوم یهود نکنید. آیا نمیشه از این اصل اساسی بیرون کشید که آدم بخواد خودش رو حقوق شبیه غربی ها و موده هایی که درست میشه و این جوران هایی که درست میشه خودش شبیه اینها بکنه؟ آیت الله حائری شیرازی خدایش شکر خیلی سال پیش توی جلسه‌ش رو صحبت میکرد، بعد خیلی ماشاءالله رک و خیلی راحت برای این مطلب شو میگه، آدم جا میخوره. خدا رحمت این محمود های ابوالحسنی منذر که ایشون به نام بودن، خیلی دیگه بودن که بعدش هم دونه رفتن دست مطلب خیلی سال پیش. هر مطلب این که ولی تهیشون گوش که مثلا همین که کوتاه شما رو کوتاه کردن، کوتاهتون بلند بود، حتی حالا رویش تعبیر خاصی بود که مثلا این برامدیگه پشتتون پیدا نمیشد، کوتاهتون آوردن بالا کاملا این برامدیگه پشتتون پیدا بشه. بعد از اون دیگه هر سخنرانی می‌خواست که سخنرانی که تجارت می‌کشید همه کتاب همینطوری بود دیگه، اصلا نمی‌تونست چیکار بکنم مثلا چون تمام نگاه ها اینگار به قسمت خواهد که برامدید یه پشت آقا معلومه یا نه هر مقصد حالا میخوام بحث کنم. منظور حالا میخوام بگم که این نکته ای، این نکته ای که اصلا قیچی که شما قیچی کردن پشت کتاب واقعا اولش همینطور شده، یعنی اولش که افراد میخواستن اون غربی بشن تو همین کشور خود ما، بنده خدا قبا داشتن، مردم عمان قبا داشتن، قباهاشون رو قیچی کردن شد کت بعد عمان دیگه. خب طلبه های ما هم دیگه همینا میپوشن دیگه واجب بر مردم. عرض محضرتون که مرتبه اینم یه نکته ای که باید توجه بکنید، گستره سبک زندگی اسلامی هست که اینم خیلی جای بحث داره در همه امور. ببینید من لیست بلند بالایی دارم از مواردی که نشون میده که ما در چقدر موارد در عرض مثلتون که بحث های مربوط حالا بذارید من بعدش بگم تو این لیست که حالا وقتم خیلی نیست، ولی به هر حال مدیریت عمر، کیفیت و کمیت آیین‌ها و مناسک، توجه و توکل به خدا، تعلیم، تعلم و بکارگیری دانش، کتاب و کتابخانی، فضای آموزشی و پژوهشی و رفتار متقابل دانش آموزان، دانشجویان و دانشپژوهان با معلمان، استادان و کادر آموزشی، تولید، اشتغال و کسب و کار، کسب مال و تولید ثروت، اوقات فراغت و چگونگی بهره گیری از آن، استراحت و خواب چه به لحاظ کیفی چه به لحاظ کمی، تفریح و سرگرمی، مسافرت و گردشگری، ورزش، نشاط و فعالیت بدنی، نظافت، بهداشت، سلامت و درمان، شادی و شادی آفرینی، اندوه و عزاداری، هنر، معماری و شهرسازی، تزیین و دکوراسیون، مسکن و خانه‌داری، الگوی مصرف و خرید، خوراک چه منشأش، چه مصرفش، چه کیفیتش و چه کمیت خوردنی ها و نوشیدنی ها، پوشش و پوشاک، آرایش و پیرایش، میزان اهتمام به آداب و رسوم اجتماعی و سنت های عرفی، رفت و آمد، حمل و نقل، تعامل با محیط زیست، رفتار با گیاهان، رفتار با حیوانات، معاشرت با انسان ها، سخن گفتن، سخن شنیدن. اینا دارم تون تون میخوانم، ازت میخوام گسترش شما ببینید. ثبت و نشر سخن، روابط با برادران و خواهران دینی و ایمانی، روابط با غیر مسلمانان، ارتباط کاری و تعامل با همکاران، زیردستان و بالادستان، روابط با همسایگان و زندگی در شبکه افقی و عمودی همسایگی، مهمانداری و مهمانی رفتن، بیمارداری و عیادت از بیمار، روابط دوستانه، معاشرت‌های خانوادگی و ارتباط با خویشاوندان، ارتباط میان زن و مرد نامحرم، ازدواج و تشکیل خانواده، روابط همسران، فرزند آوری، تعلیم و تربیت فرزندان، حقوق و وظایف متقابل فرزندان و والدین، رفتار با سلمندان و چند صفحه دیگه از همین لیست که ما این موارد رو براش آیه و روایت خاص داریم. اینا براش آیه و روایت خاص داریم. الا ماشاءالله هم کلیاتی داریم، عمومات و اطلاقاتی داریم که ازش میشه این موارد جزئی رو استخراج کرد. لذا حقیقتاً ما تو این عرصه دستمون پره، واقعاً دستمون پره تو این عرصه، منتها یک منبع عظیم بکریست که در اختیار ماست. تو بنده خدایی گفتش که خب شما چرا هیچ کاری باش نکردی؟ گفت خوبست ولی حیفست. عرب محضرت می که دیگه بیشتیم باز نمی کنم اون دوستان که جوکش شنیدن بخندن هم تا خرطی که ما همینطور بکر گذاشتیم این مجموعه رو، گفتیم خوبه اما حیفست. عرب محضرت می که دستش نمی زنیم بگیم این منبع عظیم معارف اسلامی حیفه دستش بزنیم بزن همینطور سالم به اونو طرفش هم نمی دیم، یعنی دست بشنیم بزن نزدیکش هم نمی شیم که اینا همینطور سالم به دست نخواهد واقعی ممونه و هم منتقل کنیم به نسل های بعدی، هیچ استفاده نمی کنیم خدا شد. به هر تقدیر باید این همون خدا شد کاری بود که بعد بگذاریم. به هر تقدیر این یه مطلبی است که ما بدانیم از این حیف دستمون خیلی پره و جای کار دارد و جای چی دارد از مثلا جای استخراج دارد. نکته بعدی هم که من میخوام عرض بکنم این هستش که
ببینید رفقا، یه بحثی مطرح میشود که شاید برای شما هم مطرح بشه، تو همین چند دقیقه من سریع عرض بکنم. و اون بحث این است که الان صحبت هست آقا رو ما پخش کردیم، شما دیدید مجموعه از سوالات و آسیب شناسی ها و نقد ها مثل سطح زندگی ما چقدر ایراد و اشکال داریم. وقتی ایشون میفهمه آدم توجه میکنه به ابعاد اشکالاتی که ما در سطح زندگیمون داریم. سریعا به ذهنت پس آقا چرا اصلاح نمیشه؟ چرا ما سطح زندگی رو اصلاح نمیکنیم؟ چه کنیم برای اصلاح سطح زندگی؟ به نظر میرسد اصلاح سطح زندگی از دو طریق صورت میگیره. یکی اصلاح منشأ ریشه و علت، اصلاح منشأ ریشه و علت، یا بفرمایید اصلاح باورها و ارزشها. یکی تو این قسمت ما بپردازیم، دیگری اصلاح معلولها و موضوعات خاص. یکی از روش‌هایی که خیلی از مسئولین ما به هم دلا ول من ندارن، مثلا فرضاً یه حادثه‌ای که رخ میده، یه مسئله‌ای که بروز می‌کنه، مثلا آقا میارن برای مواجهه با مواد مخدر، میگن آقا شما چرا هیچ کار نمی‌کنید، اینقدر رواج داره، اینقدر گسترش داره، تو هر کار که میری اونجا یه ساقی هست بالاخره هستم که و رسیدگی می‌کنه به همه که کسی خدا نگه بی مواد باقی نمونه اونجا و ناهیتام آن محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینا بالاخره موادش برسه. خیلی خوب دست تفقدی به سر همه داره، چرا هیچ کار نمی کنی؟ چرا دیگه نمی کنی فلان؟ این چی جواب میده؟ میگه ببینید اعتیاد و مواد مخدر یک معلوله، ما به دنبال ریشه ها باید بریم، به دنبال علت ها بریم. چقدر میگن از جملات زیاد تکرار زیاد شنیدید تلویزیون جاهای دیگه فلان دفعه، مبارزه با اعتیاد، مبارزه با ارزش مواد مخدر، این یعنی جنگیدن ما معلول، فایده ای نداره، ما بعد ریشه ها رو حل کنیم. میگم خیلی خوب، حالا ما بریم ریشه ها رو حل کنیم. میگن نه اون کار فرابخشیه، فقط بخش ما مربوط نمیشه، ده ها دستگاه مختلف باید همکاری کنن. یک عزم ملی، کلمه عزم ملی هم شنیدید؟ یک عزم ملی باید باشه. خب اون عزم ملی هم که حاصل نمیشه که چی، خدا حافظ شما، بعد از همین دسته بدتر هم میشه، یعنی این وقت فراره. ها میگی آقا فلانجا مشکله، تا مثلا یه بیهجابی، یا ببین چقدر اینا کوتاه نظرن، کوتاه فکر، فقط به همین چهار تا چیزای ظاهری گیر دادن، بی حجابی و فلان، برو ریشه ها رو بررسی کن. آقا جان من کوتاه بیا، دقت کن چی حرف میکنم. منظور میخوام این گاهی اوقات میشد افراد اینه که مطرح میکنن مبارزه با ریشه، مبارزه با علت، مبارزه با سبب، گاهی اوقات فقط برای فرار از زیر بار مسئولیت. اما اگر این فضا رو بذاریم کنار، یعنی بحث علمی و واقعی بخوایم نگاه کنیم، بله درسته اصلاح ریشه ها و اصلاح علل و اسباب و مبارزه با اسباب بعد، این امر مهمی است، امر جدی است. ببینید من این مثال بزنم براتون. یه وقت است که شما برای درمان بیماری حرص، طمع، مال دوستی و علاقه شدید به مال اندوزی که در میان مردم جامعه رواج پیدا کرده تلاش میکنید. خب حرص، طمع، مال دوستی به ما ایرانی ها فوق‌العاده قوقا میکنه دیگه، عجیبه. یه خارجی آمده بود اینجا، گفتش که اصلا اینجا نبود، یه کشور دیگه بود، مثلا ایران آمده بود، برام گفتش که اون کشور شما تو همه خیابون‌هاش بانک هست، بلکه در اکثر خیابون‌هاش به جای یک بانک چندین بانک هست، امری که در هیچ جای دنیا نظیر نداره. این نشان میده شما ایرانی‌ها چقدر به پول و مال و این جور چیزا علاقه‌مندید. نمیخوام بگم روز اول درست نتیجه میگرفت، ولی متاسفانه حرص و طمع در میان ما خیلی قوقا میکنه. یعنی هیچ کس ابا ندارد از اینکه بتونه از این طریق پول به دست بیاره. اگر بشه از این طریق پول به دست بیاره، میگه چه اشکال داره، حالا بریم اینم به دست بیاریم، مگر اینکه بهش ندن، مگر اگه بتونه میره تریاش بره. هیچ وقت نمیگه من کار لازم ندارم، ولش کن، قانع باشی. نه، این کلمه تو قاموس ما نیست. اگر بشه میریم میگیریم. اصلا یا علما فرموده بودن که اگر یقین دارید جای شهریه انگلیسی میدن، مثلا بعد از شهریه ها انگلیسی هست، این رو نگیرید. یکی از آقایون فرمودن همین چند روزه، یه آقایی گفت ای مگه انگلیس هم شهریه میده؟ کجاست دفترش؟ بریم بگیریم. از مصدرتون که یه آقا تازه از اونباری به موضوع نگاه کرد که اگر هست بریم بگیریم، تازه نمیدونستیم بعد بریم بگیریم. از مصدرتون که خب این یک قصدشه مفاسد رو بزنیم، یعنی با حرص، با طمع، با مال دوستی و علاقه شدید به مال اندوزی مبارزه کنیم، اینا رو اصلاح کنیم. این مبارزه ریشه‌ایه. یه وقت است که شما با نتایج این ویژگی ها مبارزه میکنید. نتایجش چی هست؟ امور مثل رانتخاری، رشوه‌خواری، تقلب، دزدی، بی انضباطی، بی قانونی، احتکار،
فرار از کار و غیره. اینا نتیجه اون طمع و حرصه. وقتی شخص طماعه، حریصه، از هر طریقی میخواد پول دست بیاره، دزدی میکنه، رشوه خواری میکنه، بی انضباطی میکنه، بی قانونی میکنه، قانون رو دور میزنه تا پول برسه. خب تا روح قناعت و پرهیز از تجمل پرستی در میان مردم حاکم نشه، تحریم کالاهای خارجی و ترجیح تولید داخلی هم این به نتیجه نمیرسه. فایده نداره. مردم قانع باید بشن. از تجمل پرستی باید دور بشن تا به این سمت حرکت بکنن. نکته ای که وجود دارد، بالاخره ما چه کنیم؟ آیا به اصلاح ریشه ها بپردازیم یا مبارزه با معلول ها؟ بنده میخوام بگم که به لحاظ عملی روش تلفیقی و ترکیبی بهترین راه. چرا؟ چون مبارزه با ریشه ها و اصلاح علل، این خیلی کار زمان بر و طولانی است. به حال ها به این نسل ها نمیرسه. به قول آقا عزم ملی هم لازم دارد که ما هم جز عزم ملی ظاهرا نیست. عزم ملی جای خاصیه که ما نیستیم اینجا. دقت میکنیم. پس ما ضمن این که داریم روح قناعت و پرهیز از تجمل پرستی رو مثلا تو جامعه رواج میدیم، در عین حال با معلول ها باید مبارزه بکنیم. با معلول ها باید مبارزه بکنیم. اینقدر میفهمید چه ارزگاه جلوی معلول ها رو هم باید بگیریم. با این مثلا با دزدی هم باید مبارزه کنیم. نمیشه بگیم دزدها رو رها کنید برن دزدی بکنید، هیچ اشکال نداره. منشأ دزدی چیه؟ فقر. بریم با فقر بابا دزدی میکنه مال مردم خوره، جلوی اینم بگیر منشأش فقر میشه از بین ببر. لذا در باب اصلاح هم این نکته قابل تذکر بود که خدمتتون عرض کردم. حالا بحث و حرف که مثل همه بحثا زیاد بود و زیاد هست و دیگه فکر میکنم که به همین مقدار اکتفا بکنیم که وقت در حقیقت خیلی نگذرد. و این بحث مثل اقتصاد مقاومتی، بحث جلوگیری از کاهش جمعیت و مسائل از این قبیل، در حقیقت اگر بخواد به نتیجه برسه، یکی از جایگاهی که میتونه ما رو به نتیجه برسونه همین بحث سبک زندگی هستش. حالا تو بحث سبک زندگی اول مطلب ریشه‌ای متوجه بشیم، ثانیاً برای که این تذکرام بدم مثلا برای دوستان طلبه بدون ما اینو تا به طرف این سبک زندگی یه روایت برای شما میخونه، میگه سبک زندگی اسلام آقا جان من با یه روایت اشراقی سبک زندگی اسلام چیه. همچنان که در احکام شرعی شما با یه روایت نمیتونی حکم شرعی متوجه بشی، عام دارد، خاص دارد، مطلق دارد، مقید دارد، مجمل دارد، مبین دارد، بحث سندی میخواد، هزار یک نکته میخواد، اینجا همینطور. افراد طب اسلامی، خب چیه این طب اسلامی؟ میگه مگر پیامبر خدا نفرمودن فلان غذا را در فلان وقت بخورید، فلان وقت نخورید؟ میگه آقا این روایت شو کدوم روایت شناسی بررسی کرده؟ نه از آیت الله های من بعد اینا که درست شدن، نه افراد جایی هم آیت الله شدن فرمودن این طب اسلامی. بگذارید هر مذهبتون که اینا نوا، نه یه فقیه، یه فقیهی که فقاهتش اول جایی ثابت شده باشه، مدرکش فقاهتش مشخص باشه، این بیاد اصلا بررسی سندی بکنن این احادیث طبی رو، روایت طبی رو. اکثرا سند خوبی ندارد، اکثرا ندارد، روش کار شده. قبل مثلا تون که و بعد اونایش که ساده سندش سالم بود، اینها رو میاد اگر مثلا بررسی دلالی کنه. من دارم خنده داره، بعضی میگن که آقا مگر ما قاعده تسامح در ادله سنن نداریم؟ اینا از قبیل سنت ها و آداب تسامح میشه. آقا جان یه وقت شما به یه فردی میخوای بگی این کارو رجاءن انجام بده، خیلی خوب رجاءن انجام میده، به نتیجه هم میرسه یا نمیرسه مهم نیست. این دلاله میره اون قیامت که شد خدا میگه تو انسان منقادی بودی، من به ثواب میدم. یه وقت است میخواد سبک زندگی این دنیاییشو تنظیم کنه تا اون بحث درمانی. یه وقت است شما میگه رجاءن انجام بده، خدا بهت ممکنه ثواب بده. یه وقت است میگه من بیمارم میخوام خوب بشم، میگه این حدیث هست برو انجام بده خوب میشی. میگه آقا امام گفته؟ میگه نمیدونم امام گفته یا نگفته، سندش خیلی ضعیفه، منتها اخبار من بلغ این رو میگیره و تسامح در ادله سنت. آقا من بعد از یه هفته خوب میشم یا نمیشم؟ اخبار من بلغ دیگه چیه؟ من بعد از یه هفته خوب میشم یا نمیشم؟ من اینو میخوام. من اصلا ثواب که نمیخوام ببرم که، من واقعا میخوام بهبود پیدا کنم. من الان در مقام نقد این طبی که معروف شده از طب اسلامی که ما قبول نداریم پسند اسلامی رو، بگم طب سنتی اشکال نداره. نقد مثلا چیه؟ در مقام نقد اون نیستم. اون یه وقت دیگه میخواد، اینجا هم جاش نیست، باید با کسایی که مدعی این بحث هستن بحث کرد. هر مثلا چیه که بگذارید بحث تغییر اون یه بحثه. من میخوام بگم ما با سبک زندگی اسلامی هم اینطوری برخورد نکنیم. سبک زندگی اسلامی یک کار بسیار بسیار عمیق و جدی است. لذا الان یک کتاب مثل مفاتیح الحیات آیت جوازی آمولی که بالاخره یه انسان فاضلی مثل آقای جوادی این کتاب رو تدوین کرده، گرچه نویسنده اصلیش ایشون نیست، کتاب نوشتن زیر نظرشون. اما اینا تقریبا میشد گفت معرفی کرد، اما ما تا تدوین سبک زندگی اسلامی شکل کامل فاصله زیادی داریم. من کتاب هم آورده و معرفی کردم که حالا یکی دوستانم که میخواست رفتم خودش نیست الان اینجا، ولی به هر حال اون کتاب استاد مطهری و روشن فکران رو که انتشار صدرا چاپ کرده، بعد این استیکای شهید مطهری هم به بعضی از روشن فکران این کتاب آورده که آقای احتمالاً بعضیتون دیدید کتاب رو. این کتاب دیگه ای که من جلسه قبل اشاره کردم، باز موقعی میگم خواسته بود اصلا نیست الان رفت زودتر، کتاب دین اندیشان متجدد، روشن فکری دینی از شریعتی تا ملکیان هست. این اندیشان متجدد از آقای محمد منصور هاشمی، نه شخص نویسنده و نه مطالبی که در این کتاب گفته 100% مورد تایید ما نیست، هم شخص نویسنده و هم مطالبی که گفته خیلی انقدر بهشون وارده. اما من شخص نویسنده کار ندارم، ولی آقای محمد منصور هاشمی در جوانی هم نوشته، 31 سالش بوده تقریبا کتاب نوشته، هر مطلب تو که اما یه سری بحثای خوبی داره، ناظر به همون که عرض کردم، نقد روشنفکران به وسیله روشنفکران، یعنی شما یه وقت فقط شریعتی رو نقد کنید، سروش رو نقد کنید، برای نقد کنید، به جای که روحانیت رو بخواید در مقابل روشنفکران قرار بدید، نه، روشنفکران رو در مقابل روشنفکران قرار بدید. میگه ببین خود این روشنفکران در مورد این آقای روشنفکر چی گفتن؟ خودتون علیه هم چی گفتید؟ این بهتره، مثل که ما خواهد غرب رو در مقابل غرب قرار بدیم. کما که اونا هم همین کارو میکنن. اونا هم سعی میکنن روحانیت رو علیه روحانیت قرار بدن. یعنی از خود ما آخوندها سعی میکنن یارگیری کنن و ما رو علیه هم دیگه معرفی کنن، یا اسلام علیه اسلام، که اسلام آنتی اسلام، اسلام ضد اسلام، یه پروژه ای در غرب که بیان یه بخش از مسلمانان رو علیه بخش از دیگر مسلمان به کار ببرن. خب دشمنان از این روش استفاده میکنن، ما نه به جهت اضلال بلکه به جهت هدایت، برای اینکه خودمون در قبال قرار ندیم. یکی از کارها همینه، تو فضاهایی که زمینش نیست که بخوایم نقد مستقیم بکنیم، بگیم نه من نقد نمی‌کنم، تا فلان آقایی که مثلا اونم به من مشفق معرفی شده، این نمیگه، یکی این مطلب رو میگه. بعضی از مطالب تو ضمن این کتاب هست یا بعضی از جاهایی که وجود دارد. در مورد شریعتیشون جلسه قبل بحث بود، فقط این از جهت تذکر دادم که جدی‌ترین نقدها علیه شریعتی از قضا تو فضای خود روشنفکری مطرحه، میشه از اونها هم بهره گرفت. سلام خلق فرمایید. Thank you.